بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داشتیم صفات ثبوتی رو بحث میکردیم که در واقع همون صفات ثبوتی ذاتی رو، صفات ذاتی در ثبوتی، صفات ذاتی سلبی رو قبلا بحث کردیم. یه اشاره‌ای هم به صفات فعلی سلبی داشتیم. در درس 11 صفات ذاتی ثبوتی رو بحث کردیم. درس 12 هم ادامه همون بحث هاست. و دو تا صفت ظاهرم گفتگو شده، یکی قدرت، یکی هم حیاته. بی زحمت این نگاه بریم رزید کنیم همینطوره، قدرت و حیات و آخرش هم توحید صفاتی. ببخشید بسیم قدرت و حیات و توحید صفاتی. بله، بحث های آسونی هم لازم ندارید کنیم. خب قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی توانایی انجام یا ترک فعل از روی علم و اراده. این معنای قدرته، توانایی انجام فعل یا ترک فعل از روی علم و اراده. روشنه که همچین چیزی کماله، درسته؟ مستلزم نقصم نیست. البته میتونه مصداق ناقص داشته باشه، مثل قدرت ما. قدرت ما ناقصه، ولی نسبت به نقص لابه شرطه، میتونه هم نقص نداشته باشه. پس از سنخ دومه، گروه اون صفات چارگانه یادتون هست، چار دسته، از دسته دومه. کمالیست که مستلزم نقص نیست، نسبت به نقص لابه شرطه. پس خداوند متعال میتونه اینو داشته باشه، منتها اگه داشته باشه باید مصداق مطلقشو داشته باشه. چون خداوند متعال کامل مطلقه حتما داره، چون خداوند متعال هیچ کمالی رو فاقد نیست. پس خداوند متعال قادره، تمام شد. به همین سادگی قادر بودن خداوند متعال رو میشه اثبات. راه دیگه ای هم برای اثبات قدرت مطلق، قدرت خدا وجود داره و اون قدرت داشتن برخی از مخلوقاتشه. وقتی برخی از مخلوقات خداوند متعال قدرت دارن، پس خودش هم حتما داره. چرا؟ چون فاقد شیء نمیتونه موتی باشه. اگر به برخی از مخلوقاتش قدرت داده، پس حتما خودش هم داراست. این به راحتی میشه قدرت رو برای خدا اثبات کرد. از اون طرف چون خدا مطلقه، قدرتش هم مطلقه. فلذا میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. دو تا شبهه داره قدرت. یکی از همین ان الله علی کل شیء قدیر حاصل میشه، اون این است که اگر خدا بر هر چیزی تواناست، پس لابد میتواند یک خدای دیگر را هم بیافرینه. معمولا این رو به معنی شبهه مطرح میکنن. آیا خدا میتونه یک خدای دیگه بیافرینه؟ اگه بگی آره، یعنی پس خدا دو تا میشه. اگه بگی نه، میگن که پس خدا قدرتش محدود. آیا خدا میتونه زمین رو داخل یک تخم مرغ جا بده؟ آیا خدا میتونه شتر رو از سوراخ سوزن رد کنه؟ آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که نتونه بلندش کنه؟ اینو زئوس تو یکی از شبهاتش آورده، اینو مطرح کرد. سنگی بیافرینه که نتونه بلندش کنه. آیا خدا میتونه دو تا رو پنج تا کنه؟ آیا خدا میتونه اجتماع نقیزی این که محالست رو ممکن کنه؟ اینا سوالاتی هست که ناظر به قدرت بی‌نهایت خدا مطرح میشه. پاسخ فلسفیش این است که قدرت به امر محال تعلق نمیگیره. اینا محالن، استحاله ذاتی دارن. اول باید یه چیزی ممکن باشه تا بعد بگیم که آیا خدا میتونه یا نمیتونه. اصلا نمیشه، فی حد ذاته استحاله داره. چطور؟ وقتی شما میگید خدای دیگر رو بیافرینه، شما دارید میگید که هم خدا رو بیافرینه هم نیافرینه. چرا؟ چون میگید بیافرینه که روشنه، از اون طرف میگید نیافرینه. چرا؟ چون میگید خدا باشه. خدا یعنی چیزی که آفریده نشده باشه. پس اگه بخواد خدای دیگر بیافریند، هم او را باید بیافریند هم نیافریند. خب تناقضه، بالاخره بیافریند یا نیافریند. همین که بیافریند دیگه نمیتونه خدا بشه. اگه بخواد خدا باشه نباید بیافریندش، درست شد؟ آفریدن یک خدای دیگر یعنی اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین محاله. میگه که خب اجتماع نقیزین رو تغییر بده، اجتماع نقیزین رو که محاله ممکن بکنه. خب اجتماع نقیزین یعنی چی؟ چطور ممکنش بکنه؟ اجتماع نقیزین ممکن کردن یعنی این که وجود که همان نفی عدم است بشه خود عدم. اجتماع نقیزه یعنی وجود وجود نباشه. اگه بخواد وجود با عدم جمع بشه یعنی اجتماع نقیزه محال نباشه، وقت باید وجود بشه خود عدم. وقتی که وجود نیست، بالاخره وجود وجود باشه یا وجود نباشه؟ شما میگید وجود وجود باشه اما در این حال وجود نباشه. خب این خیلی روشنه که همچین چیزی نمیشه، ربطی به قدرت خدا نداره. اینو بهش میگیم به نحو فلسفی و اصطلاح فلسفی میگیم که قدرت به امر محال تعلق نمیگیره. اینها استحاله ذاتی دارن و استحاله ذاتی دارن. وقتی استحاله ذاتی داشته باشه معنی نداره که قدرت به این تعلق بود. همه مثال های دیگه هم همینطوره ها. مثلا سنگی بیافریند که نتونه جداش کنه، بلندش کنه. خب وقتی سنگو میافرینه هر چقدر هم که بزرگ باشه عین ربطه به اوست. اصلا بلند کردن نمیخواد، همین بلند هست دیگه. وقتی عین ربطه یعنی قائم به اوست، در حیطه وجودی اوست. وقتی میآفریندش خب عین ربط میشه. وقتی عین ربط باشه در وجود او خواهد بود، قائم به او خواهد بود. بعد شما میگید اونقدر بزرگ باشه که نتونه بلندش کنه یعنی قائم به او نباشه. خب این تناقضه. هم قائم او به او باشد، بلند شده باشد، و هم قائم به او نباشد، بلند شده نباشد. خب این تناقض اجتماع نقیزین محاله. بقیه مثال هم همینطورن. کره زمین رو داخل تخم مرغ جا بده، یعنی کره زمین به همین بزرگی بماند، بعد داخل تخم مرغ جا بشه یعنی کوچیک بشه بره داخل تخم مرغ. خب هم بزرگ بماند هم کوچیک، بزرگ نماند، خب این تناقض دیگه. بالاخره بزرگ بماند یا نماند؟ اگه بزرگ بماند جا نمیشه، اگه بخواد جا بشه باید کوچیک بشه. بعد شما میگید هم کوچیک بشه هم کوچیک نشه. خب این تناقضه. به هر حال اینا همشون مستاقی از تناقضن و محال ذاتی هن و قدرت و امری که محال ذاتی باشه تعلق نمیگیره. این اصطلاح فلسفیش. اما میشه به زبان ساده تری هم توضیح داد اینو که الان عرض میکنم. بفرمایید. خب پس لازم نیست توضیح و ادامه میدیم. پاسخش اینه که استحاله. وقتی میگیم اجتماع نقیزین عقلیه یعنی عقل میفهمدش، نه اینکه استحالش فقط عقلیه. نه خیر، استحالش تو ذاتشه. اصلا اجتماع نقیزین محال است، چی عقلیه؟ خیر ذاتیه، تو ذاتش استحاله داره، نمیشه این ذاتش محال. بله این عقل میفهمدش، لازم نیست شما برگردونید، همینجوری هست. بله وقتی میگیم عقل یعنی عقل میفهمدش. شاید مثلا کسی عقل نداشته باشه نفهمه، ولی ربطی به این نداره که پس چون عقل میفهمدش عقلیه پس ذاتی نیست. حالا ما باید جون بکنیم که این ذاتش بوده، خودش ذاتی هستی. خیلی خوب. و اما اون بیان ساده ای که میشه گفت تا مثلا اون کسی که این اصطلاحات فلسفی رو درک نمیکنه اونم بفهمه این حرفو، میگیم که ببینید فرض کنید شما یه دانش آموزی دارید و این خیلی مدعیه که من مسائل ریاضی رو به خوبی میتونم حل کنم، هیچ مسئله ای نیست که من قادر به حل اون مسئله نباشم، مثلا مریم میرزاخانی شاگرد شماست فرض کنید، میخواید براش طرح ولایت برگزار کنید، خب میتونه شاگرد شما باشه دیگه. بعد شما میگید خب حالا من یه مسئله به شما بگم، اگه تونستی حل کنی این مسئله رو، پس شما بر حل هر مسئله ریاضی یه قادری، اما اگه نتونستی من خواهم گفت که تو قادر نیستی. خب باشه بگو. شما میگی خیلی هم مسئله پیچیده نیست، یه عدد بیام که کوچکتر از 5 باشه بزرگتر از 6 باشه، او که سهله، بره انس و جن هم جمع بکنه بیاره نمیتونه این مسئله رو حل کنه. شما مطرح کردید، ایشون هم رفته به فردا با خلاصه با موهای ریخته چون سرطان گرفته با انسا برگشته، شما بهش میگید دیدی نتونستی حل کنی، پس شما قادر بر حل مسائل ریاضی نیستی. حق داری این حرف رو بزنی؟ حق نداری. اصلا نمیشه این مسئله رو حل کرد. عددی که کوچکتر از 5 باشه بزرگتر از 6 باشه که وجود نداره. از مسئله شما که نمیشه همچین چیزی ممکن نیست. بعد اون وقت شما حق ندارید به ای بگید که دیدی نتونستی، این مسئله نیست اصلا. سالبه به انتفاع موضوع همچین مسئله رو نمیشه حل کرد. اینات کردید چی شد؟ اینجا شما حق ندارید بگید که تو قادر نیستی این مسئله رو حل کنی. یه مثال دیگه فرض بفرمایید که ما بهداد سلیمی رو که سنگین وزن‌ترین وزنه‌بردار جهان حالا مثلا دعوتش میکنیم اینجا، میگیم آقا شما که خیلی مدعی هستی که من میتونم هر وزنی رو بلند کنم، خب بیا این وزنه رو بلند کن ببینیم. بعد این میاد یه ذره این ور میره یه ذره اون ور میره نمیتونه بلند کنه چون وزنه ای در کنه، مثلا ما وزنه نذاشتیم که بلند کنه. بعد میگیم دیدی نتونستی، میشه گفت همچون چیزی؟ وزنه ای در کار نیست که این بخواد بلند کنه. سالبه به انتفاع موضوع. وقتی وزنه ای در کار نیست این حرفو بزنی شما قادر نیستی درست نیست. بعد میگم یه وزنه 500 کیلویی میذاریم، میگیم خب حالا برش دار، خب بازم نمیتونه. اینجا حق داریم بگیم که تو نمیتونی هر وزنه ای رو برداری. او هم میپذیره، میگه بله من که نگفتم دیگه 500 کیلو رو میتونم بردارم، منظور من از هر وزنه ای وزنه هایی است که تو دنیا برداشتن که آخرش 270 کیلو بوده. بله من میتونم تا 270 کیلو رو بردارم، ولی دیگه بیشتر از 270 کیلو رو نمیتونم، قادر نیستم. برداشتن وزنی 500 کیلویی ممکنه، محال نیست، ولی شما قادر نیستی. اما برداشتن وزنی که در کار نیست مثلا ممکن نیست. در این صورت نمیتوان گفت که او قادر بر برداشتن وزنی نیست، این منطقا درست نیست. این شبیه همون قضیه عدم تعلق قدرت به امر محاله. باید یه چیزی فی حد ذاته ممکن باشه تا بعد بگیم که آیا قدرت خدا میتونه به او تعلق بگیره یا نه، ولی اساسا ممکن نباشه سالب به انتفاع موضوع میشه و بحث قدرت اصلا پیش نمیاد. خب این شبهه اول.
میشه
اینم
بگیم که خب قدرت خدا بنده اون چیزیه که حکمت داشته باشه؟
نه، این مسئله بعدیه. فعلا در اینجا کار به حکمت نداریم، فعلا در اینجا کار به اصل این که آیا قدرت میتونه به این تعلق بگیره یا نگیره. الان حکمت رو میخوام مطرح کنم. محال نیستن اونا، اونها ممکنن منتها به صورت عادی ممکن نیستن، اونها رو میگن محال عادی. در حالی که وقتی میگیم قدرت به محال تعلق نمیگیره منظورمون محال ذاتیه، عادتا محالن، یعنی ماها نمیتونیم انجام بدیم، ولی معناش این نیست که ذاتا هم محاله. این که کوه، درباره این قبلا حرف زدیم، این که کوه شتر بزاد این که استحاله نداره، بینشون سنخیت هست، کوه تبدیل میشه به شتر، اصلا همیشه کوه تبدیل میشه به شتر، منتها در به صورت عادی یه فرایند طولانی داره. کوه اول باید تبدیل به گیاه بشه، گیاه رو شتر بخوره، بعد شتر تبدیل به نطفه شتر بشه، بعد اون دوباره از این کوه بخوره، از اون گیاهایی که از کوه رویده بخوره، بعد بره بچسبه به بدن اون نطفه، هی روش کنه روش کنه، بعد به صورت یه شتر کامل متولد بشه. اینجا بره کوه تبدیل به شتر میشه، منتها یه فرایند طولانی داره. در معجزه این فرایند طولانی در عرض مثلا یک ثانیه فرض می‌فرمایید رخ میده، این استحاله ذاتی نداره. میگن
سیل سیل بار میگن مثلا اسماعیل
خدا نمیتونه.
خدا نمیتونه؟ خدا نمیتونه. عجب چه هر ویژنی دید. چه ربطی داره؟ میدونم چی میگه، ولی خب آخه این خیلی یه جوریه. خدا چرا نمیتونه سحر رو باطل کنه؟ خب مگه هر چیزی میگن شما باید گوش بدی؟ عقلم خوب چیزیه، باور کنید. یعنی چی سحر رو سحر باطل میکنه خدا نمیتونه؟ خدا همون سحری که میخواد سحر رو باطل کنه، مگر خودش فعل خدا نیست؟ عین رفته به خدا نیست؟ اصلا چیزی خارج از حیطه اثر خدا هست تو عالم؟ مگه هر چیزی که هست عین رفته به خداست؟ مگه اینا رو بس نیست؟
وقتی
این حرف ایشونو من فهمیدم، ولی حرف شما اصلا من نفهمیدم.
یکی از سنت‌های خدا آدم به فرات جریان همون جریان طبیعت هستش.
مطلقاً
نه، اینجا خالا
پس تموم شد. پس میشه دخالت کنه و همون سحر رو باطل کنه. حالا منتها چه با سحر باطل کنه، چه مستقیما باطل کنه، چه با دعا باطل کنه، چه با یه چیز دیگه باطل کنه، همش رو خدا داره باطل میکنه. حتی وقتی سحر با سحر باطل میشه، بازم خدا داره باطلش میکنه. مگه اون سحره خارج از حکومت الهی و خارج از عین ربطی خدا داره به وجود میاد؟ چی؟ یه بار دیگه؟ خب میتونه با دعا باطل کنه، حتما نباید با سحر باطل. کی گفته که سحر فقط با سحر باطل میشه؟ هر چیزی که آدم میشنوه که نباید باور کنه.
خود آیه قرآن میگه همون سحر رو خدا هر کی به این چیزی به واسه انجام بده، چون خدا کسی نمیدونه. اگه یه کی به قدیه پاری برای کسی دیگه کنه، به اذن خدا اصلا این اتفاق میفته.
هر اتفاقی که در عالم رخ میده، چه سحر باشه چه غیر سحر، همش اذن الهیه. چرا؟ چون همه چیز عین ربطه به خداست. هیچ برگی از روی هیچ درختی نمیافتد مگر به اذن الهی. خیلی خوب. خب لازم نیست همه از یه سنخ باشن. بالاخره هر کودکی حرف میزنه، منتها یه کودک سری رشد میکنه حرف میزنه، یه کودک دو سال طول میکشه تا رشد کنه حرف بزنه. چیز عجیب غریبی نیست. اینا خلاف عقل نیستن، اینا کاملا ممکنن اتفاق میفتن، منتها در فرایند طبیعی از محضر شما زمان میبره. برای اینکه یک کودک بتونه حرف بزنه بگه من پیغمبرم، زمان میبره. اما با معجزه این فرایند سریع رخ میده. چیز عجیبی نیست. مثلا شما میگید که عیسی آخه از گل پرنده درست کرد و در او دمید و پرنده زنده شد، پرید. خب همیشه گل پرنده میشه، منتها فرایندش طول میکشه تا گل پرنده بشه. گل اول گندم میشه، بعد گندم رو یه پرنده میخوره، بعد اون گندمه میره میشه نطفه پرنده، بعد تبدیل میشه به تخم پرنده، بعد اون تخمه میشه یه پرنده. همیشه هم اینجوری میشه. نیست اینجوری؟ میگه سرم دارید شیره میمونه، کلام میذاری. همینطوره واقعا؟ هم چه احساسی داری؟ پس چی؟ خب الان مگه بدون پدر بچه متولد نمیشه؟ سلول های بنیادی رو دستکاری میکنن. این رویانا بود، چی بود؟ این گوسفندی که متولد شد بدون پدر متولد شد. سلول رو دستکاری کردن، سلول تخمک رو دستکاری کردن بدون اینکه از اسپرم نر استفاده بکنن. همین تخمکی خودش بارور شد و شد یه گوسفند بود، بوز بود، نمیدونم چی بود. ندیدی؟ بله بکرزایی. بله همین الان خیلی از موجودات هستن که همین الان بکرزایی میکنن. کی گفته نمیشه اینها؟ اینا کاملا طبیعیه، منتها در معجزه این امر طبیعی در یک فرایند خیلی سریع و تند اتفاق میفته. شما چون خوب دقت نکردید براتون عجیب غریب میاد و خلاف علیت میاد، در حالی که مطلقا خلاف علیت
نیست. چی؟ بله دیگه، خارق عادت. منم دارم میگم خارق عادت دیگه، من میگم خارق علیت نیست، اما خارق عادت هست. یعنی به صورت عادی اینجوری نمیشه، به صورت عادی طول میکشه، اما وقتی خارق عادت شد تو یه ثانیه اتفاق میفته. منم دارم همینو میگم اتفاقا، یه کم کم داره دوامون میشه. بفرمایید شما. بله دیگه، این مثل ها از جهل انسان ها ساخته شده، ولی این حرف ها چیه؟ همش فعل خداست. گفتیم بریدن سر امام حسین توسط شمر هم فعل خداوند متعال است. اون وقت اون فعل خداوند متعال است این نیست، چیزی خارج از حیطه اعمال و قدرت خداوند متعال رخ نمیده، همش عین ربط به خداست و هیچ استثنایی در کار نیست دیگه. بدتر از بریدن سر امام حسین که نیست. اینا رو مگه بررسی نکردیم ما قبلا؟ خیلی خوب. شبهه بعدی این است که میگه خب حالا باشه، قبول که قدرت خدا فقط به ممکنات تعلق میگیره، ولی چرا هر چیزی که ممکن است پس خدا نیافریده؟ بله خدای دیگر اصلا ممکن نیست، قبول اینو نیافریده چون اصلا ممکن نیست، اما انسان 23 سر این که محال نیست، یا انسانی که رو مخش یعنی رو کلش چرخ داشته باشه به جای اینکه رو پاهاش راه بره، این چرخای کلش به چرخن راه بره مثلا، چرا اینجوری نیافریده انسان؟ تخیلش خیلی قویه، اینا رو نشسته تخیل کرده. یا فرض برمید که چیزای عجیب غریبی مثلا تصور بکنید، آها فیل پرنده، اینم یه یکی از تخیلاتشه، چرا فیل پرنده نیافریده؟ خیلی چیزا ممکنن دیگه، چرا اینها رو نیافریدی؟ چرا؟ بله؟ بله اصلا رو درخت که هیچی، حالا میگیم یه درختی میافرید که متناسب با اون فیل باشه، ولی فرض کنید که این فیل بخواد یه ستاره بکاره، تا حالا پرنده ها ستاره کاشتن رو این روی شونتون؟ کاشتن جدی؟ ستاره کاشته باشن؟ فرض کنید یه فیلی الان بخواد یه ستاره بکاره، مثلا ببینید چی میشه. پاسخش این است که بله اینها محال نیستند و خدا قادر است که فیل پرنده بیافرینه، اما خدا هر کاری رو انجام نمیده، کاری رو انجام میده که حکیمانه باشه. اتفاقا قبلا فیل پرنده آفریده بود، اون تا همه رو چیکار کرد؟ همه رو کشت، بعد انسان رو آورد. این دایناسورهایی که پرواز میکردن اینا به اندازه یه فیل بودن دیگه هر کدومشون. اون نمیدونم اسم اون پرنده ها چیه که خیلی بزرگن و یک انسان رو به راحتی میتونن بلند بکنن. برخی از دایناسورها پرنده بودن. این فیلم پارک جوراسیک رو نمیدونم دیدید یا ندیدید، اونجا اون پرنده ها رو کشیدن، واقعا وجود داشته فیل پرنده، منتها خدا حکیمه اینا رو همه رو از بین برد، بعد انسان رو آورد. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره انسان نمیتونه با همچین موجود زندگی بکنه. یا مثلا اون قضیه مریخی رو گفتم، گردو رو دید بعد گفت خوب شد که خربوزه درختش مثلا اینجوری نیست. خب حکیم خدا، خدا که نمیاد خربوزه رو رو درخت یک کیلومتری بکاره، خربوزه رو میاد رو زمین میکاره تا اینکه نیفته و نشکنه. خدا حکیمه، هر فعلی که میتونه انجام بده رو انجام نمیده، بلکه افعالی رو انجام میده که حکیمانه باشه. اینم هست، اینم شب. بله؟ نه محال عقلی نیست، کاملا هم ممکنه، بلکه اصلا وجود داشته فیل پرنده، البته خرطوم نداشتن ولی منقار داشتن به اندازه بی. همین الان گفتم که وجود داشتن، مگه نشنیدیم؟
نه
محال نیست، منطقه انسانی که مثل اجتماع نقیزه، مثل خدای دیگه، مثل رد کردن شطور از سوراخ سوزن، اینا محال عقله.
بله دیگه محال ذاتیه. اما انسانی که رو سرش چرخ داشته باشه، رو سرش راه بره، مثل یه موتور که یا مثل یه ماشین که رو چرخ بره، خب این محال نیست. ولی خدا این کار نکرده. چرا؟ برای اینکه خیلی دلیل داره. برای اینکه خب استوار نمیتونست باشه، یک. بدترش این که اگر سر انسان پایین بود، شکمش بالا، چه اتفاقی میفتاد؟ خب دیگه این هرچی میخورد فشار میآورد از این طرف، از سرش، از دهنش میریخت بیرون دیگه. بالاخره انسان باید تغذیه بکنه، تغذیه باید از بالا پاشه، تخلیه از پایین دیگه. اگه برعکس بود، کلو کله بود، چجوری میشد؟ خدا حکیمه، بالاخره میدونه چیکار بکنه. اگه انسان قرار بود سرش راه بره، خب فشار می آورد، امعا و احشاش فشار می آورد، چون جاذبه وجود داره، به سرش فشار می آورد. اگه دقت کنید، اعضاء اصلی و حساس انسان و مهم انسان بالاتر از دستگاه هاضمه هستند. اعضایی که زیر دستگاه هاضمه هستند اهمیتشون کمتر. مثلا مغز در بالاترین قسمت وجود انسانه. چرا؟ تا هر چی میتونه از دستگاه هاضمه دورتر باشه. چون دستگاه هاضمه بهش نزدیک بود، حرارت دستگاه هاضمه، اون مدفوعی که دستگاه هاضمه تولید میکنه، مغز رو تحت تاثیر قرار میداد. مغز رفته بالا که کاملا در چیز باشه، در حصار باشه. چشم‌ها در بالاترین فاصله از دستگاه هاضمه هستن. گوش‌ها، دهن، دماغ، اینها فاصله زیادی دارن. اونهایی که به دستگاه هاضمه نزدیکترن، پست‌ترین اعضای وجود انسان هستن. اهمیت زیادی ندارن. نه که اهمیت ندارن، به اندازه مغز انسان اهمیت ندارن، به اندازه چشم انسان اهمیت ندارن. اینا حساب شده است، اینا همش حساب شده، اینجوری انجام گرفت. خیلی خوب، به هر حال حرف پس اینه که خداوند چون حکیم است، هر چیزی را که میتواند انجام نمیدهد، بلکه آن چیزی را انجام میدهد که بهترین باشه، خلاف حکمت نباشه. اینم پاسخ شبهه دوم.
مثلا بعدن
خب بله دیگه، ببینید میگیم که اینو جلسه قبل نمیدونم گفتگو کردیم یا نه، اگر انسان یه کار بدی بکنه به خودش لطمه میزنه، کسی اینجا اعتراض میکنه؟
نه.
آیا کسی میگه خدایا چرا این عدالتت کجا رفت؟ میگه خب خودت باعث شدی، چرا به عدالت خدا داره؟ خودت یه کاری کردی، به خودت لطمه زدی، مثلا برداشته زهر ما رو خورده مرده، این رفتی به عدالت خدا داره؟ نه. یا مثلا برداشته یه اونقدر غذا چرب و چیلی خورده، کبد چرب پیدا کرده، خونش مثلا کلسترول خونش رفته بالا، نمیدونم دیابت گرفته، عروق قلبیش گرفته، خب حالا میگه عدالت خدا چی شد؟ هیچکی همچین حرفی نمیزنه. چرا؟ چون خودش باعث شد. حالا اگر یه کسی در مورد دیگران یه کاری بکنه و به اونها لطمه بزنه، مثلا آقا به خاطر سودش رفته روغن پالم رو وارد کرده، کرده تو ماست، کرده تو خامه، کرده تو شیر، کرده تو این روغن‌های مایه که می‌فروشن، بیشترش روغن پالمه، بعد داده به خورد مردم، مردم خوردن، همشون بیماری گرفتن، مریض شدن، بیماری عروق قلبی گرفتن، نمیدونم کبد چرب گرفتن، کلسترولشون رفته بالا، گلیسیرید نمیدونم چی خونشون رفته بالا. خب حالا این که رفته به خاطر سودش این کارو کرده، آیا خدا ظلم کرده به اینهایی که مرض عروق قلبی گرفتن؟ وقتی به خدا نداره، این رفته این لطمه رو به دیگران زده. دقت کنید، ممکنه یه نفر به دیگران لطمه بزنه. مثلا شما خودتون این کارو بکنید، که گاهی ما میکنیم دیگه، گاهی یه کارایی میکنیم که به دیگران لطمه میزنیم، آیا اونجا میگیم تقصیر خداست؟ نمیگیم.
میگم چرا؟
خب پس اختیار چیکار بشه؟ مگه قرار نیست انسان با اختیار رفتار بکنه؟ اگه قرار باشه جلوشونو بگیره، پس اختیار کجا میره؟
میگم
چی؟ هیچ، همین. شما وقتی یه لطمه به من میزنی، من چه گناهی دارم که شما به من لطمه میزنی؟
عدالت
خدا رو میگه. چرا عدالت داره؟ شما به من لطمه زدی، عدالت خدا زیر سوال میره؟ فعلا بچه رو ولش کنید. شما اگه به من لطمه ای بزنی، عدالت خدا زیر سوال میره؟ خب من با یه بچه چه فرقی میکنم؟ شما به بچه هم لطمه بزنید، عدالت خدا زیر سوال میره؟ من وقتی که نشستم تو خونم، اصلا با شما کاری ندارم، هیچ، نه به شما بدی گفتم، نه به شما بدی کردم، نه اصلا نگاه چپ به شما کردم، دگمه رو میزنی بم میاد میفته 200,000 نفر با هم پودر میشیم میریم رو هوا، عدالت خدا زیر سوال میره؟ چرا که به عدالت خدا داره؟ شما داری بد میکنی، شما بم برای انداختی، این بچه رو نفله کردی، پودرش کردی، سوزوندیش، الان این بچه هایی که دیگه من کشته میشن، آل سعود داره میکشدشون، عدالت خدا زیر سوال میره؟ شما میگید اگر مثلا مادر کوتاهی بکنه، پدر لقمه حرام بیاره و این بچه به این بچه بخوره و این بچه روحش آلوده بشه، جسمش آلوده بشه، این بچه چه گناهی داره؟ اینجا اعتراض میکنید. اما این همه قتل و کشتار تو دنیا میشه، دیگران یه عده بیگناه رو میکشن، اینجا چرا پس نمیپرسید که عدالت خدا چی شد؟ کاری به عدالت خدا نداره. خدا گفته، قدرت داده، اختیار داده، اما بهش نگفته که برو مردمو بکش، اتفاقا گفته که نکش. این داره از اختیار، از قدرتش سوء استفاده میکنه و باید البته تقاضاشو پس بده. هر کس که از اختیار خودش، از قدرت خودش که خدا بهش داده سوء استفاده بکنه، باید تقاضا پس بده. و البته هر کس هم که مظلوم واقع میشه، بهش ظلم میشه در حالی که خودش هیچ گناهی نداشته، این هم قطعا جبران خواهد شد. اصلا قیامت یکی از دلایلش همینه دیگه. قیامت برای چی هست؟ شما میگید که چی؟ میگید که خدا جلوشو بگیره. خانم میفرماید که خب خدا جلوشو بگیره، هر کس میخواد یه گناهی بکنه خدا جلوشو بگیره. خب پس یه دفعه بفرمایید اختیار جمع بشه دیگه. اگه اختیار بخواد جمع بشه، خب انسان هم جمع بشه. انسان اصلا برای چی آفریده میشه؟ انسان یعنی موجودی که بهش اختیار بدی و وقتی میخواد از این اختیارش سوء استفاده بکنه جلوشو نگیری. ولی قرار باشه که هر انسانی که میخواد یه عمل سوء انجام بده جلوشو بگیری، پس اصلا برای چی آفریدیش؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسانها راه بهشون نشون داده شده، قدرت بهشون داده شده. کلن نمدها اولا و ها اولا، خدا امتحان هر گروهی رو امداد میکنه، هم اهل خیر رو امداد میکنه، هم اهل ایمان رو امداد میکنه، هم اهل کفر رو امداد میکنه. یعنی چی؟ یعنی بهشون وجود میده، بهشون هوا میده، بهشون آب میده، بهشون غذا میده، بهشون اختیار میده، بهشون قدرت میده، بهشون اراده میده. البته و از اون طرف هدایت رو هم نشون میده، این راه خوبه، اون راه بده، بعد بهشون اجازه میده از این اختیارشون استفاده میکنن و امتحان میشن. اون آیه امتحان چیه؟ ولنبلونکم ایکم احسن عملا، ما داریم امتحانتون میکنیم، همین رو به شما دادیم، میخوام ببینیم که شما چیکار میکنید و باید پاسخ بدید به تک تک اعمالی که انجام میدید. رتی به عدل الهی نداره. دیگران به ما ظلم بکنن، یا اون مادر به کودکش ظلم بکنه، یا اون پدر به خانوادش ظلم بکنه، عدل خدا چی میشه؟ اما وقتی ما ظلم میکنیم به دیگران، اینجا سوال از عدل الهی نمیشه. خب همون گونه که وقتی خودت لطمه میزنی به دیگران، عدل خدا رو زیر سوال نمیبری، دیگران هم که به تو لطمه میزنن، عدل خدا رو زیر سوال نبر. دیگران دارن لطمه میزنن، خدا لطمه نمیزنه که بگی عدل خدا چی میشه. خیلی البته عدل الهی رو بعدا بحث خواهیم کرد، این فعلا اجمالا پاسخ شبهی بود که شما مطرح کردید. اما حیات، حیات یعنی چی؟ یکی از پیچیده ترین حقایق هستی حیاته. راستش رو بخوای من تا حالا نفهمیدم حیات یعنی چی. حیاتی که بشه مستقلا توصیفش کرد. مفهوم حیات گاهی درباره گیاهان به کار میره که دارای رشدن، تولید مثلن، داره تغذیه‌ن، یا کلن موجوداتی که رشد داشته باشن، تولید مثل داشته باشن و تغذیه داشته باشن، گفته میشه اینا حیه. روشنه که همچین مفهومی از حیات رو نمیشه به خدا نسبت داد، درسته؟ اما گاهی هم حیات به موجودی در مورد موجودی به کار میره که شعور و اراده داشته باشه و افعالش از روی شعور و اراده انجام بده. به این معنا میشه به خدا هم گفت حی. چرا؟ چون کماله و مستلزم نقص هم نیست. حیات به معنای موجودی که افعالش رو یه ویژگی داره، یه صفتی داره که بر اساس اون صفت افعالش رو از روی شعور و اراده انجام میده. حیات به این معنا میشه گفت که خدا داره. چرا؟ چون کمال است که مستلزم نقص. پس از بحث چی شد؟ حیات یعنی در این معنا حیات موجودی که از روی شعور و اراده فعالیت انجام بده، کاراش انجام بده. خب به این معنا خدا حی روشنه، چیز خاصی نداره. اونتا خود همین البته واقعا مفهوم پیچیده است. اگه منظور از حیات همون علم و اراده باشه چیز دیگه ای نمیشه. منطقه آقایون میگن که نه، حیات غیر از این هست. حیات منشأ علم و اراده است و نمیشه حیات رو به معنای روح داشتن گرفت، چون روح داشتن مال موجودی است که بدن داشته باشه. خدا نمیشه گفت که خدا جان دارد، خدا روح دارد و به خاطر روحه که حیات داره. مثلا حیات وصف روحشه. خدا که روح نداره یا جان به اون معنی که ما داریم نداره که. به هر حال مفهوم واقعا پیچیده یه حیات. در این حال به نظر خیلی روشن میاد، مثلا میگیم آقا این زنده است دیگه. خب زنده است یعنی چی واقعا؟ زنده نفس میکشه. پس خدا مثلا منظور از حیه یعنی نفس میکشه. در مورد ما زنده بودن به معنای نفس کشیدن یا حرف زدن یا راه رفتن یا فعالیت کردن. اما حیات رو اگر به این معنا بگیریم، ویژگیی که بر اساس اون فاعل افعالش را از روی علم و اراده انجام میده، حیات به این معنا قطعا خدا داره و مطلقش هم بود داره. تمام. خب آخرین ده بحث این درس توحید صفاتیه. منظور از توحید صفاتی چیه؟ تا اینجا ما برخی از صفات ذاتی خدا رو گفتیم، مثل علم، اراده، اختیار، قدرت، حیات. هر کدوم از اینها یه حقیقتی هست. علم یه حقیقت، اراده یه حقیقت دیگه است، قدرت یه حقیقت دیگه است. نسبت اینها با خدا چیه؟ نسبت این صفات با ذات خدا چه نسبتی؟ برخی از متکلمین اهل سنت اینها رو زائد بر ذات گرفتن و قائل به قدمای سمانیه شدن. گفتن که ذات خدا قدیمه، علمش قدیمه، حیاتش قدیمه، قدرتش قدیمه و الاخر. هشتا قدیم قائل شدن، صفات رو زائد بر ذات گرفتن. فلاسفه شیعه معتقدن که خب این انکار توحید ذاتیه. اگر شما بخواید که قدمای سمانیه قائل بشید و صفات رو زائد بر ذات بگیرید، مشکلات متعددی لازم میاد. اولا لازمش این میشه که ذات خالی از صفات باشه و این یه جور نقص در ذات خدا. ثانیا به کثرت واجب الوجود منتهی میشه، یعنی شما چند تا واجب الوجود دارید قائل میشید. برای اینکه این اتفاق نیفته اومدن گفتن صفات عین ذات و عین همان. صفات خدا، البته منظور صفات ذاتی خداوند متعال، صفات ذاتی خداوند متعال عین ذات و عین همان. صفات فعلی چرا نه؟ چون صفات فعلی از نسبت ذات با اشیا انتزاع میشن دیگه. تا مخلوقی در کار نباشه صفت خالقیت انتزاع نمیشه. پس صفات ذات عین ذاتن و عین همان. وقتی هر صفتی عین ذات شد، خود صفات هم عین هم میشن. خب این یعنی چی؟ یعنی با یه مثال ساده بگم، ببینید این بطری آب هم بطری آبه، هم پلاستیکه، هم مثلا حالت استوانه داره. صفات مختلفی هستن که به یک وجود موجودن. اینجوری نیست که مثلا حالا این ماژیک رو مثال بزنم، مثلا این ماژیک هم پلاستیکه، هم استوانه است،
هم ماجیکه، هر کدوم برای خودشون یه وجودی داشته باشن. ماجیک بودن یه وجود داشته باشه، پلاستیک بودن یه وجود، استوانه بودن یه وجود. وجود اینجوری نیست، هر سه اینها به یک وجود موجود شدن. از این میتونیم تعبیر بکنیم به عینیت صفت با ذات. این ذاتش پلاستیکه، استوانه بودن وصف این پلاستیکه، و استوانه بودن به عین همین پلاستیک بودن موجوده. اینا فهمیدید؟ این حالا یه مثال خیلی ساده به پیش با افتاده است. حالا میگیم در مورد خداوند متعال هم، علم خداوند متعال عین ذات اوست. اینجوری نیست که ذاتش یه وجود داره، علمش یه وجود دیگه داره. اینو بهش میگن توحید صفاتی. توحید ذاتی عبارت از این بود که خدا کثرت بیرونی و کثرت درونی نداره. توحید صفاتی یعنی این که صفات خدا عین ذات خدا متعال هستن. حالا اینو میخوام با یه برهان اثبات کنیم. برهان اثبات توحید صفاتی خیلی راحته. بگیم فرض بگیرید که آ وصفی از اوصاف ذاتی خداوند متعال باشد. وصفی از اوصاف ذاتی باشه که خدا میتونه اینو داشته باشه، یعنی یه وصف کمالی باشه. نمی‌بینید وصفی از اوصاف ذاتی خداوند متعال، بگیم وصفی از اوصاف کمالیه که خداوند متعال میتواند آن را داشته باشه. خب اگر خدا اینو نداشته باشه چی میشه؟ کامل مطلق بودن خداوند متعال زیر سوال میره. پس باید اینو داشته باشه. این مطلب اوله. وصفی از اوصاف کمالیه که خداوند متعال میتواند آن را داشته باشد، چون خداوند متعال کامل مطلق است حتما آن را داره. حالا تا اینجاشو قبلا بحث کردیم. اینجا تا اینجاش مطلب توحید صفاتی نیست. از اینجا به بعد میگیم که این وصف ها یا عین ذات خداوند متعال است یا غیر ذات آن، یا این ذاتشه یا غیر ذاتش. اگر غیر ذات خداوند متعال باشد یا واجب به ذات است یا واجب به غیر. اگه این ذات خدا باشه که میشه همون حرفی که ما میزنیم، درسته؟ اگر این صفتی که صفت کمال خداست عین ذات خداست، خب هر ما اثبات میشه. اگه غیر ذات خدا باشه، این غیر یا واجب به ذات یا واجب به غیر. چون ما میدونیم که هر موجودی این موجوده دیگه، هر موجودی یا واجب به ذات یا واجب به غیر. اگر واجب به ذات باشد، لازمه‌اش تعدد واجب به ذات است. دو تا واجب به ذات خواهیم داشت، یکی ذات خدا، یکی هم این که غیر خداست. خب این که روشن باطله. همچنین لازمش این است که ذات خالی از صفت باشه. خب این هم نشانه باز نهسته. اگر واجب بالغیر باشد، خب این غیری که اینو واجب کرده کی خواهد بود؟ خود خدا. وقتی این صفت واجب به غیره، به وسیله کی واجب شده؟ به وسیله خدا واجب شده. چون همه ماسوا الله، همه غیر خداها به وسیله خدا واجب میشن دیگه. اگر واجب به غیر باشد، علتش با آن سنخیت نخواهد داشت. یکی یه مشکلی خواهد شد که خدا که علت اینه با این سنخیت نخواهد داشت. چرا؟ چون خدا در ذات خودش اینو نداره دیگه. شما میگید این عین ذات نیست، یعنی این صفت در ذات خدا نیست. خدا همچین صفتی نداره، ولی معلولی آفریده با این ویژگی. مثلا خدا علمش عین ذاتش نیست، یعنی در ذاتش علم نداره، ولی علمو آفریده. خب این سنخیت علت و معلول زیر سوال میره. این یک. دوم این که علتش با اون سنتر نباید داشت و کامل مطلق نخواهد بود. علتی که در ذات خودش این صفت رو نداره یه چیزی رو پس کم داره. یادتون هست تو یک تایی میگفتیم که اگر در عرض خدا چیزی باشه، غیر خدا چیزی باشه که معلول خدا نباشه و خدا کمال او رو نداشته باشه یا وجود او نداشته باشه، لازمش میشه که کامل مطلق نباشه. اینجا میبینم همون حرف تکرار میشه. اگر این واجب بالغیر باشد و در ذات خدا نباشد، معناش این است که خدا کمال این رو نداره. خب پس خدا کامل مطلق نیست. دو تا مشکل خواهد داشت. نتیجه چی میشه؟ پس آ یعنی اون وصفه نه واجب به ذات است و نه واجب بلغیر، یعنی هر دو فرضه. اگر غیر ذات خدا باشه نفی شد، میمونه کدوم فرض؟ پس این آ یا این وصف این ذات خدا. تمام. به این ترتیب وصف کمال مطلق الهی اثبات چیز ببخشید وصف توحید صفاتی اثبات میشه. هر آوصفی دلخواه از اوصاف کمال است. خب هر موجودی یا واجب به ذات یا واجب بالغیر. پس آیا واجب به ذات یا واجب بالغیر؟ اگر ها وجودی غیر از خدا داشته باشد یا واجب به ذات باشد، واجب به ذات متعدد میشه در حالی که واجب به ذات متعدد نیست. پس آ یا وجودی غیر از خدا ندارد یا واجب بالغیر است. اگر واجب بالغیر باشد خداوند فاقد کمال است و در نتیجه کامل مطلق نیست و با معلول خود نیست، سنفیت ندارد. خداوند تعالی کامل مطلق است و با معلول خود سنفیت دارد. پس آ واجب بالغیر هم نیست. نتیجه چی میشه؟ پس آ وجودی غیر از خدا ندارد. تمام. اینم درس 12.